أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعجل
محمد وعجل دعای امام رضا در مورد حضرت حجت رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اللهم اسلک بنا علی یدیه من حاج الهدا. خدایا و المحجت العظما و طریقت الوسطا و در جاده بزرگتر هدایت و راه مستقیم قرار بده. التي يرجع اليها الغالي و يلحق بها التالي، که شخص تندرو باید به سوی آن بازگردد و عقب مانده باید خود را به آن برساند. و قونا على طاعته و ثبتنا على مشایعته، و ما را در اطاعت از اون قوی کن و بر همراهیش ثابت قدم من بدار. و امنن علینا به متابعته، و با پیروی از او بر ما منت بگذار. و جعلنا فی حزبه القوامین به امره، و ما را در حزب اون قرار بده که به شدت قیام کننده به دستور اون هستند. الصابرین معه، الطالبین رضاک به مناصحته، و همراه او صبر پیشه می کنند و با خیرخواهیش به دنبال خوشنودی تو هستند. حتی تحشرنا یوم القیامت فی انصاره و اعوانه و مقویت سلطانه، تا اینکه ما را در روز قیامت در میان یاران کمککاران و تقویت کنندگان حکومتش قرار دهید. اللهم واجعل ذلك لنا خالصا من كل شك و شبهة و ریاء و سمعه، و خدایا آن عمل را برای ما از هر گونه شک و شبهه و ریا و شهرت طلبی خالص گردان. حتی لا نعتمد بهی غیرک و لا نطلب بهی الا وجهک، تا اینکه در این کار به غیر تو تکیه نکنیم و با آن چیزی جز روی تو را طلب نکنیم. و حتی تحلنا محله و تجعلنا فی الجنت معه، و تا اینکه ما را در محل و جایگاه اون وارد کنی و در بهشت با اون قرار دهی. و اعذنا من السعمت و الکسل و الفتره، و از خستگی تنبلی دودلی و توقف به ما پناه بده. و جعلنا ممن تنتصر بهی لدینک، و ما را از کسانی قرار ده که به دست آنها برای دینت پیروزی می آوری. و تعز بهی نصر ولیک، و یاری ولیت را به وسیله آنان قوت می بخشی. و لا تستبدل بنا غیرنا، و شخص دیگری را در یاری حضرت به جای ما قرار نده. فإن استبدالك بنا غیرنا عليك يسير، زیرا جایگزین کردن ما با دیگران بر تو آسان است. و هو علینا کثیر، ولی پیامد آن بر ما بسیار سنگین و زیاد است. صلوات فرستاد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، بحثمون در انتظار عاشقانه بود. یادتون میاد در ابتدای جلسه مدد میطلبیم از مولا و ولی نعمتمون حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، که به ما نفس حقی بدند، به جلسمون نگاه و نظر خاصی کنند تا ما بتونیم حق مطلب رو اونجوری که شایسته و بایسته است به جا بیاریم. خب، چرا عشق به حضرت مهدی؟ توی جلسه قبل در مورد کلیت عشق، عشق به ولی صحبت‌هایی کردیم و عشق به خداوند. این جلسه در ادامه مطالب قبل میگیم که چرا عشق حضرت مهدی، چرا عشق دیگری نه. اولین دلیلش اینه که کمال حضرت حجت از هر جهت، یعنی ما میخوایم عاشق یک شخصی بشیم که از همه لحاظ کامله. بعضی ها شما میبینید که مثلا اخلاقشون خوبه ولی ظاهرشون خوب نیست، ولی توی خونه اخلاقشون با همسرشون تنده، میبینید مثلا از نظر جسمانی ضعیفه، میبینید شجاعت کافی نداره، میبینید عرضم به حضورتون یه سری موارد رو داره و یک سری موارد رو نداره، ولی وجود مقدس امام زمان و اهل بیت عصمت و طهارت موجودات کاملی هستند که به عنوان یک انسان کامل میشه از اونها یاد کرد. دومین دلیل برای عشق امام زمان اینه که این حدیثی که خود حضرت ولی عصر در زمان ظهور بر لبان مبارکشون زمزمه خواهد شد، خواهند فرمود که ای مردم، هر کس میخواهد به آدم و شیس نظر کند، اینک من آدم و شیس هستم. شیس اسم جانشین و فرزند حضرت آدم بوده. اینجا پیامبران مختلف و جانشینانشون رو تو این حدیث نام میبره، میگه هر کسی که دنبال اینها هست، میخواد اینها رو ببینه، از وجودشون بهره ببره، من اون شخص هستم. یعنی کاملش و تمام صفاتی که توی اون هست در وجود من هم هست و در وجود من بهتر و کاملتر. میگه ای مردم، هر کس میخواهد به نوح و سام نظر کند، اینک من نوح و سام هستم. سام جانشین حضرت نوح بوده. ای مردم، هر کس میخواهد به ابراهیم و اسماعیل نظر کند، اینک من ابراهیم و اسماعیل هستم. ای مردم، هر کس میخواهد به موسی و یوشع نظر کند، اینک من موسی و یوشع هستم. ای مردم، هر کس میخواهد به عیسی و شمعون نظر کند، اینک من عیسی و شمعون هستم. ای مردم، هر کس میخواهد به محمد و علی
الله صلی الله علیه و آله،
نظر کند، اینک من محمد و علی هستم. ای مردم، هر کس میخواهد به حسن و حسین نظر کند، اینک من حسن و حسین هستم. اونایی که عاشق امام حسین هستند، آقا میخوای امام حسین رو ببینی، یک کار کن امام زمان بیاد. برای که میگه هر کسی میخواهد به حسین نظر کنه، من حسین هستم، جای دوری نرو. ضمن این که امام حسین علیه السلام اولین امامی است که بعد از وجود مقدس امام زمان رجعت میکنند و حکومت رو به دست خواهند گرفت. خب این از حدیث اول. حدیث بعدی میگه که در شب معراج پیامبر اکرم نور امامان معصوم علیهم السلام را دید که حضرت حجت همانند ستاره‌ای درخشان در میان آنها بود. نگاه کنید، پیامبر رفتن به معراج، اون بالا وجود مقدس اهل بیت رو دیدن که هر کدوم به شکل ستاره‌ای بودن. بین این ستاره‌ها یک ستاره‌ای از بقیه درخشان‌تر بود. الان شما تو آسمون که نگاه می‌کنید، همه ستاره‌ها نورشون یه میزان هست که کم و زیاد داره. بله، میگه یک ستاره‌ای بود که در بین بقیه کاملا ممتاز بود و پرنورتر و درخشانتر بود. پیامبر اینو داره کی می‌بینه؟ توی شب معراج داره مشاهده می‌کنه. پیامبر پرسیدن که اینها چه کسانی هستند؟ خداوند فرمود اینان امامان هستند و این قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف است.
الله.
ای محمد او را دوست بدار که من او را دوست می‌دارم. خدا داره به پیامبرش که اشرف مخلوقات هست میگه ای محمد این حضرت مهدی رو دوست داشته باش که من این رو دوست دارم. علیه صلواتم بفرستید.
اللهم
صل علی این صدا رو هم اگه یکی میتونه تنظیم کنه که بلندتر بشه. یه آب گرم هم بیارید ممنون میشیم. و عرضم به حضورتون میگه هر کس که او را دوست بدارد من نیز او را دوست میدارم. میگه پیامبر اکرم حضرت مهدی رو دوست داشته باش. خدا داره به پیامبرش میگه. یا کنید این کسی که صحبت میکنه بزرگترین موجودیه که تو عالمه، یعنی خود خداوند. داره به کی میگه؟ به بزرگترین خلقش میگه از نظر مقام و شأن و منزلت. میگه چی؟ میگه حضرت مهدی رو دوست داشته باش. خدا داره به پیامبرش دستور میده، میگه این رو دوست داشته باش که من دوست دارم. و هر کسی که او رو دوست بداره رو هم دوست دارم. یعنی اگر من و شما به جایی برسیم که امام زمان رو دوست داشته باشیم، خدا دوستدار و عاشق ما میشه. یعنی تو پشت سر امام زمان باش، امام زمان رو دوست داشته باش، خداوند هم دوستدار تو خواهد بود. پس تو عشق امام زمان محبت خدا خفته. این صدای منگشم کم کنیم، دستون برای نکنیم. خب یه سری آیات و احادیث در مورد ضرورت عشق و محبت به حضرت رو با هم مرور میکنیم. توی قرآن میفرماید که آیه 23 سوره شورا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. میگه که ای پیامبر برو به مردم بگو که من از شما هیچ اجر و مزدی طلب نمی کنم بابت این رسالت و نبوتی که برای شما پیاده کردم و شما رو هدایت و راهنمایی کردم. تنها یک چیز از شما می خوام که اون چیه؟ محبت قوی نسبت به نزدیکانم، مودت ذی‌القربا، مودت و محبت عمیق قلبی و شدید گفته میشه، نه محبت سطحی و بدون عمق. یعنی خدا داره از ما میخواد که ما محبت امام زمان رو داشته باشیم. کارگر نگفته ها، یه نفر از تو خیابون نیومد داخل مسجد داد بزنه بگه فلانی رو دوست داشته باشید. نه، خدا توی قرآنش داره به پیامبرش میگه، میگه پیامبر به مردم بگو که من از شما مزدی نمیخوام مگر چی؟ بله بفهم. خواهش بله. بله اینو یه نفر از بچه ها مسئوله. بله فرمودن که عرضم به حضورتون در محبت ایثار جان نداریم ولی در مودت ایثار جان وجود داره. یعنی اینقدر محبت قوی و عمیق باید بشه که حاضر بشی جان بدی. برای کی؟ برای امام زمانت.
جانم که میرسه این یعنی نقل است از برای اصحاب خاصه نظیر اصحاب ابی عبدالله. این متاعی است، یعنی این جان تازه یه جاهایی میشه متاعی است که هر بی سر و پایی دارد.
بله
به این شکل میشه.
درست. خب امام علی علیه السلام میفرمایند که علیکم به حب آل نبیکم، بر شما باد به محبت اهل بیت پیامبرتون. فانه حق الله علیکم، به درستی که آن حق خداوند بر شماست. یعنی خداوند حقی که بر شما داره با چی ادا میشه؟ با محبت امام زمان. امام صادق علیه السلام میفرمایند لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت، برای هر چیزی اساس و پایه‌ای هست، ستونی هست و اساس اسلام حب ما اهل بیت، یعنی دوست داشتن ما اهل بیت هست. امام هادی در زیارت جامعه میفرمایند که من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله، هر کسی شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره و هر کسی که شما رو دشمن بداره و بغض شما رو در دل داشته باشه در واقع بغض و دشمنی خدا رو در دل خواهد داشت. پس کسی نگه من اگه امام زمان رو دوست داشته باشم از خدا وامیمونم، نه، میگه من احبکم فقط احب الله، حب شما در واقع مساوی با حب خداونده. امام زمان علیه السلام، این دیگه خود حضرت دیگه داره میگه، میگه هر کدام از شما باید کاری کند که او را به محبت ما نزدیک کند. یعنی هر کاری میتونی بکن که محبت امام زمان رو کسب کنی و از کارهایی که به ناراحتی و نارضایتی ما منجر میشود بپرهیزد. حدیث دیگه میگه من مات علی حب محمد و آل محمد مات شهیدا. هر کسی که بر محبت محمد و آل محمد بمیره شهید مرده. یعنی یک کسی ممکنه شهادت ظاهری که دشمنان بیان بکشنش نصیبش نشه، ولی همین که در حالی از دنیا رفته که محبت عمیق پیامبر و آل او در قلبش هست، این به حالت شهادت از دنیا رفته. پیامبر اکرم می‌فرمایند که کسی که خدا عشق اهل بیت را روزی او کند بی تردید به خیر دنیا و آخرت دست یافته است. امام هادی علیه السلام توی زیارت جامع می‌فرمایند که این رو راستی گفتم، دو تاش تکراری بود. بله، توی دلایل عشق به امام زمان کمال حضرت رو توضیح دادیم طبق احادیثی که بیان شد. دومین دلیل برای عشق امام زمان جمال حضرت مهدی است. جمال یعنی زیبایی، دلربایی امام زمان. نگاه کنید، حواستون به منه یا حواستون به موبایلاتونه؟ یه صلوات بفرستید. دوباره این پذیرایی اومد کار ما رو خراب کرد. یک شخصی بود به نام عبدالرحمن، میاد یک کاری داشته با خلیفه عباسی متوکل، اومده بود صحبتی داشته. وقتی که میاد به نزدیکی های کاخ متوکل میرسه، میبینه که در همون زمان متوکل دستور داده بوده که امام هادی علیه السلام را از خونهشون دستگیر کنن، وردارن بیارن توی کاخ و اونجا تصمیم داشته که یک بلایی سر امام بیاره. کی میخواسته بلا سر امام بیاره؟ متوکل عباسی. حواستون اینجا باشه. عرضم به حضورتون، اون لحظه‌ای که عبدالرحمن دم در بود و میخواست بره داخل، یه عده‌ای از مردم هم دم در بودند، یه دفعه امام هادی رو دست بسته میارن که ببرن داخل کاخ متوکل. توی همون لحظه عبدالرحمن برای اولین بار چشمش میخوره به کی؟ به امام هادی علیه السلام. تا حالا امام رو ندیده بوده، برای اولین بار میبینه، حتی نمیدونست این شخص کیه، نسبش به کی برمیگرده، مال کجا است. همین اولین بار امام رو میبینه، تا امام رو میبینه محبت امام در قلبش میفته و یک دل نه صد دل عاشق امام میشه، با یه نظر، با یک نگاه. و تا امام رو میبینه که تو این شرایط و تو این وضعیت هست، ماموران ستمگر متوکل اون رو گرفتن و دارن به سمت قصر میبرن، برای امام نگران و دلواپس میشه و تو دلش میگه خدایا این شخص رو از بلاها و آفتها حفظ کن. نمیشناخته امام رو ها، همین که میبینتش عاشق امام میشه و تو دلش بدونه که به زبون بیاره میگه خدای این شخص رو از بلا و آفت و مشکلات حفظ کن، کسی اذیتش نکنه. امام رو میارن از جلو عبدالرحمن رد کنند، یه آن ای دوتا کنار هم قرار میگیرند و امام به عبدالرحمن رو میکنه، میگه که دعای تو مستجاب شد. یعنی بدون اینکه این شخص با صدای بلندی دعا کرده باشه یا چیزی به گوش امام رسیده باشه به ظاهر، امام بهش میگه خداوند دعای تو رو مستجاب کرد، فلان مشکلت هم برطرف میشه، فلان مقدار مال هم گیرت میاد، اموراتت درست میشه. فقط برای چی؟ فقط برای یک دعا تو دلش گفت خدایا این شخصه، اصلا نمیدونست کیه ها، نمیدونست این امامه ها، نمیدونست این امام شیعیانه، همین که میبینتش یه دل نه صد دل عاشق امام میشه و برای امام دعا میکنه. امام به پاس اون دعاش برای این دعا میکنند. اول دعای اون شخصه خودش مستجاب میشه، دومی که امام مالو نمیدونم یه حاجت دیگه هم که این شخصه داشته براش تضمین میکنه که اینها هم اجابت خواهند شد و همین جور هم میشه. این شخص میره داخل، یعنی امام میره داخل و بعد خداوند به دل متوکل عباسی رحم میندازه و متوکل از اون تصمیمی که گرفته بوده منصرف میشه و دستور امام رو با احترام برمیگردونن به خانش و این شخصی هم که دعا کرده بود به مال میرسه، به حاجتش میرسه و محبت امام هم که در قلبش میفته. نگاه، همه اینها فقط برای چی؟ برای یک دعا کردن، یه دعای کوچیک. حالا شما اگر برای امام زمان دعا کنی آیا امام برای شما دعا نخواهد کرد؟ اگر ما واقعا عاشقانه خالصانه یک دعایی برای امام بکنیم، امام هم قطعا در پاسخ برای ما دعا خواهد کرد. صحبت دارید؟ آقای هوشان میکروفون رو بهشون بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد آقای کارگر ببخشید، بعد چجوری ما میتونیم برای کسی، چجوری ما برای کسی دعا کنیم که نه گزندی بهش میرسه نه هنوز به این دنیا نیومده، یعنی هنوز ظهور نکرده؟
خب امام که اول به این دنیا اومده، امام تو همین شرایط الان غمهای بسیار روی قلبشونه و بسیار ناراحت و نگران و دلواپس مردم و خصوصا شیعیان هستند. این غمه داره به امام فشار میاره، امام از شدت ناراحتی و گریه توسط اونهایی که ملاقات شدند دیده شدند که در شدت اشک رد اشک بر گونه های امام باقی مونده، بر این مسیری که اشک پایین میاد.
بعد یه سوال دیگه،
بله.
مگه نه این هست که میگن امام زمان وقتی ظهور میکنه که دنیا پر از ظلم و ستم و ناعدالتی باشه؟ خب دنیای امروز همین جور شده دیگه.
بله، این یکی از نشانه های ظهور هست، شرط ظهور نیست.
خب
جلسات قبل فرق دوتا رو توضیح دادم. شرط یعنی باید حتما شرط محقق بشه تا ظهور رخ بده، ولی نشانه فقط داره میگه نزدیک داری میشی و با نشانه تنها ظهور اتفاق نمیفته، بلکه با مردم آماده بشن، یاران آماده بشن، شرایط برای ظهور مهیا بشه تا حضرت ظهور کنه. خب عرضم به حضورتون، نکته دیگه که تو این داستان بود جمال امام هست. دوستان امام زمان و کلن اهل بیت عصمت و طهارت اینقدر نورانی هستند، اینقدر به خدا متصل هستند، اینقدر تو دل برو هستند که اگر کسی خودش خورد شیشه نداشته باشه، خودش واقعا اشکال فنی نداشته باشه، امام رو یک نظر ببینه عاشق امام میشه. یه دل نه صد دل عاشق امام میشه. و دیگه به این راحتی ها از تو دلش بیرون نمیره. ما ندیدیم آقا رو هنوز، که اگر دیده بودیم زندگیمون از این رو به اون رو میشد. ما توی فامیلمون یکی رو داریم که محضر امام زمان رسید. برای من تعریف میکرد، حالا من مقدماتش و قبل و بعدش رو نمیگم، فقط لحظه ملاقات رو براتون تعریف میکنم. میگه که من توی استحبان بودم، بعد از نماز جمعه اومدم بیرون، همینجور تو فکر امام زمان بودم. یک دفعه توی میدون وسط خیابون حضرت رو مشاهده کردم. تا دیدمش یه لحظه شیطان بهم گفت که از کجا معلوم این حضرت باشه. تا این شک اومد توی قلب من، یک نوری از آسمان اومد توی قلب من قرار گرفت و به من اثبات کرد که این شخص قطعا خود امام زمانه. می گفت من چند قدم جلو رفتم به سمت این شخص که رسیدم به جوی لب خیابون. تا رسیدم به لب جوی خواستم جلوتر برم، یه دفعه این جوی جلو من انگار تبدیل به یک دریا شد که به من گفتن تو بیشتر از این حق جلو اومدن نداری. و 5 تا انگشت رو توی سینم احساس کردم که جلو من گذاشته شد و مانع شد از این که من بخوام جلوتر برم. وقتی که دیگه جلوتر از این نتونستم برم، چشمم رو به سمت حضرت روانه کردم و فقط چند ثانیه بیشتر این ملاقات من طول نکشید. نگاهی اول به چشمان مبارک حضرت کردم. میگه این چشم‌ها اونقدر نازنین بود، اونقدر دوست داشتنی بود، اونقدر صمیمی بود که اول انگار سالهای سال می شناختمش. دوم این که این چشمها اونقدر غم توی این چشمها دیده می شد که انگار تمام غمهای عالم رو در این چشمها خلاصه کردند. وقتی این چشمها رو می دیدی ناخودآگاه عشق از چشمانت سرازیر می شد و دلت شکسته می شد. چند لحظه این چشمها رو دیدم، نگاهم رو پایین تر بردم، بینی و لبهای مبارک حضرت رو مشاهده کردم و دیدم حضرت لبهاشون آهسته تکان می خوره. گوشم رو تیز کردم و گوش دادم، دیدم داره میگه السلام علیکم. سلام حضرت رو شنیدم و جواب دادم السلام علیک یا صاحب الزمان. همین رو گفتم و بعد از چند لحظه دیگه دیدم اون شخص نیست، وسط میدون دیگه نمیبینمش. با همین چند ثانیه کل زندگی این شخص به هم ریخت. این شخصی که تا قبلش اهل بسیاری از فسق و فجورها و معاصی بود، خیلی از کارهایی رو که نباید میکرد میکرد، یک هفته خودش رو از گناه دور نگه داشته بود و حالا به یه سری دلایلی ملاقات حضرت نصیبش شده بود. بعد از این ماجرا میگه که اینقدر گریه کردم، گریستم، گریه امانم نمیداد از اون میدونی که نزدیک محل برگزاری نماز جمعه بود تا خونه همش اشک میریختم و توی راه گریه میکردم بلند بلند و داد میزدم و از حال خودم خارج شده بودم. و از اون روز به بعد این شخص روزانه بارها و بارها به یاد امام زمان می افتاد و به یاد او گریه می کرد و در قنوت نمازش ده ها بار دعای اللهم کن لولی یک می خوند و اصلا زندگیش متحول شد فقط با یک نظر دیدن امام. یعنی اینها اینقدر نازنین و نورانی هستن، اینها وجود خداوند، وجود تجلی یافته خداوند روی زمین هستند. یعنی اگر خداوند میخواست به شکل بشر در بیاد میشد امام زمان. اینقدر اینها نورانیت دارند، آرامش قلب دارند برای شخص بیننده، اینقدر دلچسب هستند که اگر کسی اینها رو ببینه واقعا عاشقشون میشه. اگر خودش مشکلی نداشته باشه، یک نورانیتی ته قلبش باقی گذاشته باشه، دیگه اصلا نمیتونه از فکر این آقا بیاد بیرون. نمونه دیگرش پسر مهزیار بود که قبلا داستانش رو گفتم براتون. بعد از 20 حج مشرف میشه به خدمت امام زمان، چند روز با امام زمان زندگی میکنه در خیمه حضرت و بعد که امام دیگه میگه اگر میخوای بری میتونی بری و احساس میکنه که حضرت داره به او دستور میده که دیگه وقت تمومه، میاد بیرون و بعد از اینکه امام رو دیده بوده دیگه مدت کوتاهی بیشتر زنده نمیمونه. و اون مدت نقل کردن که مانند دیوانه ها شده بود، دیگه از خود بی خود شده بود، دیگه مثل آدم های عادی زندگی نمیکرد. یا صاحب از زمان میشه یک نگاهی هم به ما کنی، ما هم ببینیم یه نظر تو رو، ما هم دیوانه تو بشیم، مجنون تو بشیم، شیفته و واله تو بشیم، اختیار از کف بدیم. برات گریه کنیم از شب تا به صبح، با دیدن هر چیزی به یاد تو بیفتیم و دیگه دست از تو بر نداریم. یا صاحب از زمان امشب به ما این رو بده. یا صاحب از زمان من بدم، ولی به حق خوبانت، به حق اون خوبانی که تو این مجلس هستند، این دعای ما رو هم مستجاب کن. خدایا ظهور امام زمانت رو برسون و قلبش رو شاد بگردان و دعای خاصه او رو نصیب ما کن. خب دلیل سومی که چرا عشق به حضرت مهدی، توصیه خدا و اهل بیت که روایات و آیاتش رو بیان کردیم. دلیل چهارم همنشینی با امام زمان در دنیا و آخرت خواهد شد. در حدیث داریم که میگه المرء مع من احب، یعنی انسان همراه با اون کسی که دوست داره خواهد بود، حالا چه در دنیا و چه در آخرت. کسی که دنبال امام زمان باشه مدام حضرت رو در خودش، در قلب خودش حداقل حس میکنه و نزدیک درکش میکنه و باش نجوا میکنه. اگر که درجهش هم بالاتر بشه که ملاقات حضوری، در آخرت هم در کنار او خواهد بود اگر که توی دنیا باش بوده باشی. پنجم، عشق به امام زمان باعث میشه که به خطر و بلای بی عشقی و عشقهای مضر و مهلک مبتلا نشیم. بی عشقی خودش یک بیماریه. کسی که عشق نداره، عشقی تو دنیا نداره، یا عشقهای اشتباه و مضر و مهلک رو داره، این از عشق امام زمان محروم میشه. امام صادق علیه السلام میفرمایند که دلهایی که از یاد خدا خالی گردد، خدا محبت غیر خود را به آنها میچشاند. یعنی شما نمیتونی بی عشق باشی، یا باید عاشق خدا و ولیش باشی، یا عشق غیر او را به تو خواهند داد. ممکنه عشق و محبت دنیا باشه، پول باشه، خونه باشه، ماشین باشه، فوتبال باشه، زن باشه، بچه باشه، هر چیزی، مقام باشه، پست باشه، عشق هوای نفس باشه. پس چه بهتر انسانی که از انتخاب عشق ناگزیر هست بیاد بهترین عشق رو خودش انتخاب کنه و به سمت اون بره. و ششم، تنها راه نجات عشق و عشق خدا و ولی خداست. بفرمایید، میکروفون رو به دست شما برسید. بله،
هیچ مثال و هیچ کسی رو نمیتونیم مثال بزنیم برای خداوند. و خداوند مثل و مانندی هرگز نداشته و نداره.
بله،
شما فرمودید که اگر خداوند میخواست به شکل آدم در بیاد که اصلا نشدنیه. محاله که خداوند بخواد یه روزی به شکل آدمی در بیاد، چون بله، او خداست.
درسته. نگاه کنید، من از نظر صفات دارم میگم، از نظر جسمانیت که خداوند به هیچ وجه جسم نیست و به جسمانیت در نمیاد، از نظر صفات، اسما، اخلاق و مرام میشد اهل بیت.
از نظر صفات هم صفات خداوند بالاتر از همه هست. ما بنده هستیم، امام زمان هم بنده هست.
نگاه کنید اینها رو،
پیامبرم بنده هست.
بله، پیامبرم بنده هست. بله، درسته.
ولی یه چیزی ما میتونیم به اینا بگیم که از صفات خداوند داشته باشن، ولی خداوند هیچ وقت نمیخواد که صفات بنده رو داشته. بنده هست، خدا خدا.
بله، من میگم
هیچ کس به پای خدا نمیرسه، چون نماز
هیچ کس به پای خدا نمیرسه.
بله، هر ساعت تو نماز داریم میخونیم این موضوع.
درسته، ما نگفتیم که اهل بیت هم تراز خدا هستند. اینها مخلوق های خدا هستند و مادون خدا هستند، ولی از نظر صفات خداوند تمام صفاتی که در وجود خودش بوده رو اومده به اهل بیت اسنت طهارت عنایت کرده.
ولی در حدی که بخوایم ما بگیم خداوند بخواد مثل امام زمان باشه یه روزی، فکر نمی کنم اینجوری باشه.
نگاه، من دارم میگم از نظر صفات و رفتار و برخورد، اگر خداوند بالاخره میخواست جسمانیتی به پذیره و بیاد روی زمین، برخوردی که میکرد این برخورد بود، این مرام بود، این رفتار بود، این محبت بود، این رحمت بود، اینجور برخورد میکرد. از این لحاظ، اگر نه خداوند که هیچ وقت جسم نیست و
چون خداوند، چون امام زمان رحمت گرفته از خداوند.
بله،
خداوند از هیچ کسی،
خداوند تمام بله، صفاتش ذاتی است و اهل بیت صفاتاشون عرضیه، ولی اینها هم در واقع آینه تمام نمای وجود خداوند هست.
اصخایی میکنم استاد، از امام روایت کافی شریف، من عربیش درست نمیتونم تلفظ بکنم لذا هم فارسیش رو میگم، میگه به ما نگید خدا، یا هر چی میخواین از صفات الهی رو به ما بدید.
بله، احسن.
این در اصول کافیه، فقط هم خدا بله، هر رو نگی،
فقط ما رو از مقام الوهیت بیارید پایین‌تر.
بله، که امام در آداب و صلات،
ولی دیگه هر چیز خاصی تو مقام و درجه و علو ما بخواید بگید بگید
که امام علو نکرد. بله که امام در همین میخواستم کلی مطلب بگم، همین سه تا کلمه آخر شما رو علو نکردید. این صحبت کلام نورانی امام صادق علیه السلامه، یعنی چیزی نیست که یه فردی شاعری گفته باشه، هرچند که شعرام اینجا خیلی در این همین بحث جاری خیلی اشعاری رو دارن که از عشق و از و واقعا هم علو نکردن، در ازل تابیدی و دامن کشیدی تا ابد من تو را باور کنم یا من له کفوان احد. حالا شما میخواید چی کار خدا بلده، حالا به فرض این شوخیه، چی کار بلده خدا که حضرت عباس بلد نیست مثلا؟ اینم حالا
البته حضرت عباس ما خیلی بزرگوارن، ولی ما الان در مورد 14 معصوم داریم صحبت میکنیم، این 14 معصوم درجهشون بسیار متعالیه. خب بریم سراغ داستانی در مورد یک روغن فروش، عشق روغن فروش به پیامبر. یک شخصی بود روغن فروش بود زمان رسول الله، عاشق پیامبر شده. هر روز پیش از رفتن به سر کارش، پیش از اینکه بره در مغازش، می اومد مسجد، پیامبر رو که محبوبش بود میدید، یه دل سیر نگاه میکرد به پیامبر، بعد میرفت سر کار. برای چی؟ برای که عاشق پیامبر بود. نه دیگه، مرد بوده، یه آقای روغن فروشی بود. بحث به انحراف میبرید. پیامبر میگن پیامبر هم گردن میکشید، سرشون رو میآوردن بالاتر که روغن فروشه از دم در مسجد راحت تر بتونه پیامبر رو ببینه. یعنی خود پیامبر هم کمک میداد که اون شخصه بتونه پیامبر راحت تر مشاهده کنه. نگاه کنید، یعنی ما خیلی اوقات اصلا پای پیش نذاشتیم برای امام زمان که اگر ما یه قدم بیام جلو، حضرت هم میاد جلو. این شخصه عاشق پیامبر بوده، میومد در روز صبحگاهی پیامبر رو میدیده، انرژی میگرفته، پا میشده میرفته سر کار. خود پیامبرم کمک میداده که این شخصه ببینتش قشنگ، خوشحال بشه، دلش آروم بشه، بعد بره. یه روز وقتی پیامبر رو نگاه کرد، خواست بره، دوباره برگشت و اومد، یعنی از مسجد خارج شد، دوباره دلش قانع نشد، گفت برم یه بار دیگه معشوقم رو ببینم، یه بار دیگه محبوبم رو ببینم و یه بار دیگه سیر تماشاش کنم. حضرت وقتی که این رفتار اون رو میبینند، اونو به نزد خودش فرا میخونند، میگن بیا تو، انگار امروز دل نمیکنی از ما، انگار امروز دوبار برگشتی و ما رو نگاه کردی، علتش چیه؟ اون شخص گفت که از یاد شما قلبم چنان منقلب شد که نتونستم سر کار برم، امروز حالم یه حال دیگه است، امروز همون بار اول که دیدمتون دلم آشوب شد، نتونستم برم، نتونستم دورتون رو تحمل کنم، رفتم چند قدم بیرون، دیدم دلم دوباره براتون تنگ شد، دوباره برگشتم ببینمتون. پیامبر براش دعای خیر میکنند و چند روز از این ماجرا میگذره و دیگه خبری از روغن فروش نمیشه. پیامبر میبینن دیگه اون شخص نیومد، صبحا نمیاد دم مسجد و حضرت رو ببینه و بعد بره سر کار. جویا میشن که ببینید این روغن فروش کجاست، چرا نمیادش، ما منتظرشیم، ما دلمون براش تنگ شده. خوش به حال اونایی که امام زمانشون دلش براشون تنگ میشه. خوشحال اونهایی که اگر یه جلسه نیان دعای ندبه، یه جلسه نیان جلسه امام زمان، امام سراغشون رو میگیره، میگه فلانی رفیق ما بود، فلانی منتظرش بودیم هر جلسه، فلانی دوستش داشتیم، امروز نیومده. بعد از اینکه پیامبر متوجه میشن این شخص از دنیا رفته، میفرمان که خدا او را رحمت کند، قسم به خدا مرا بسیار دوست می‌داشت، حتی اگر آزادگان را به عنوان بنده می‌فروخت خدا او را می‌آمرزید. یعنی این محبتی که از ما در دل او بود اینقدر ارزشمند بود، اینقدر اکسیر گرانبهایی بود که باعث می‌شد اگر او گناهانی همچون بنده کردن آزاد رو هم در پرونده اعمالش بود خدا او رو می‌بخشید. تو روایت داریم میگه که حب علیین، میگه محبت علی گناهان رو از بین می‌بره، همان گونه که آتش هیزم رو می‌سوزانه و از بین می‌بره. بچه‌ها محبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم همین جوره. اگر ما محبت حضرت رو در قلبمون بپرورونیم، جای حضرت تو این قلب ما باشه واقعا، نه که فیلم بازی کنیم، نه که شوینگ باشه، این درجه خیلی بالایه و باعث پاک شدن خیلی از گناهان خواهد بود.
چیم مال همین غفلته؟
بله، ای کاش دیده بودیمش حداقل یک بار، دل میدادیم بهش. ما ندیدیم، بیایید از عشق یک ندیده براتون صحبت کنم. یک شخصی بود به نام اویس قرنی، یک تکه ایم هست براتون پخش کنم.
باز هم وقت بالای کوه، حتما باز هم آن بوی عجیب را می شنود.
بوی گلهای صحراست.
بوی گلهای صحرا؟ اما من آن بو را نمی شنوم.
ما هم نمی شنویم.
پس بوی گلهای صحرا نیست. بوی هیچ گلی نمی تواند اویس را تا این حد مدهوش کند، بویی که فقط اویس می شنود.
پس لابد دروغ میگوید.
اویس هرگز دروغ نگفته است. او وقتی بیمار میشود همین بو شفایش میدهد، وقتی غمگین است همین بو شادش میکند، وقتی بیقرار است همین بو آرامش میکند.
بوی یاس، بوی نسترن، بوی شبدر، بوی پونه،
بوی مدینه، بوی مدینه،
بوی مدینه؟
خودش میگفت.
چه حرف ها؟ مدینه فرسخ ها از اینجا دور است. بوی مدینه، مگر مدینه هم بو دارد؟
سعد، چرا اینجایی؟
میروم پیش اویس، برایش آب و نان میبرم. اویس، تو واقعا بوی مدینه را می شنوی؟
آنچه می شنوم بوی خوشی سر جانب مدینه.
چگونه است؟
نمیتوانم بگویم.
بوی بهشت است؟
بهشت؟ نمیدانم، ولی فکر میکنم بهتر از بوی بهشت باشد.
اگر یک شاورک بودی پر میزدی و میرفتی مدینه، درست است؟
اگر شاورک بودم؟
آری.
اگر شاورک بودم پر میزدم و میرفتم مدینه.
گریه میکنی؟
دیگر نمیتوانم بمانم، میخواهم پر کشیده تا خود مدینه پرواز کنم.
میخواهد به سوی مدینه برود.
میخواهد برود؟
راه به این دوری، بیابان، تشنگی، راه زنان؟
نه، نمیتواند. پس من چه؟ اویس پرستار من است.
صبر کن اویس، راه پر از راه زن است.
میروم.
توفان اویس، توفان، بیابان سخت توفانی است.
میروم.
اویس بیابی، گرمای روز، سرمای سر.
میروم، میروم، خیالی نیست.
اویش مادرت، مادرت.
مادر، مادر.
میدانم که سخت بیقرار شده ای. میخواهی به مدینه بروی؟
دیگر تاب تحمل ندارم. سال هاست که این بوی بهشتی روحم را به تلاطم درآورده است. مادر، فقط برای یک بار.
پس من چه؟
میدانی که در مدینه پیامبری ساکن است به نام محمد. حتم دارم که شمیم بهشتی از آن اوست. بگذار فقط یک بار او را ببینم.
تا مدینه چقدر راه است؟
شب و روز راه می روم، بیان که دمی بیاسایم. حتی برای آب خوردن هم نمی ایستم.
شبانه روز بس است.
نه مادر، تا نیمه راه هم نمیتوانم بروم.
من هم بیش از دو روز نمیتوانم بدون تو زنده بمانم.
پس دو روز میتوانم تا مدینه رفته بازگردم.
و اگر باز نگردی؟
باز نگردم؟
ممکن است دیگر مرا نبینی.
نه مادر، هرگز. دو روز بر میگردم.
کس نمیتواند راه به این سختی را دو روزه طی کند.
اویس، اسبت را زین کردم.
نان گرم و خرمای تازه. توشه راحت.
سپاسگزارم. رسیدی مدینه، مدینه. واه خدایا چه معطر است. همینجا بمانست به من. همینجاست. این بو از همینجا می آید. اما این بونگار جای دورتر می آید. آره از جای دورتر می آید. فرسنگ ها دورتر از اینجا. نه ممکن نیست. لابد بیخوابی و خستگی را توان تشخیص از من گرفته است. خدایا کمکم کن.
سلام علیکم.
مسلمانان وقتی هم دیگر را میبینند سلام میدهند. چه خوب. سلام علیکم.
نام من سلمان است. دنبال کسی میگردی؟
آره سالها بود که جانب مدینه بوی خوشی میشنیدم. به دنبال همان بو آمدم. اما انگار صاحب آن بوی خوش اینجا نیست.
از کجا آمده ای؟
یمن.
یمن؟ برادران شنیدید چه میگوید؟ او از یمن آمده است و بوی خوشی از مدینه شنیده است.
شگفت انگیز است.
من بارها از رسول الله جمله مشابهی شنیدم.
من هم شنیدم. رسول الله بارها گفته است بوی خوشی از جانب یمن می آید.
بوی خوشی از جانب یمن؟ رسول الله فرموده است؟
یعنی تو بوی عطر رسول الله را می شنیده ای و رسول الله عطر خوش تو را؟
پس کوه رسول الله کجاست؟
برای مدتی به سفر رفته. باید چند روز منتظر بمانی.
منتظر بمانم؟ چند روز؟ تشنه جرعه آب.
او مهمان رسول الله است.
اگر رسول الله به سفر رفته است پس نمیتوانم او را ببینم.
باید چند روزی صبر کنی. رسول الله هم مشتاق دیدن روی توست.
خدایا مادرم، مادرم.
مادرت؟
به مادرم قول دادم تا صبح فردا برگردم. تا صبح فردا.
از مدینه تا یمن آن هم یک شبانه روز؟
ممکن نیست. اگر تمام روز شب را هم بتازی سخت است که بتوانی برگردی.
باید برگردم. سلام مرا به رسول الله برسانید. دلم هر لحظه برای دیدنش می تپد. اما مادرم، مادرم. از این که به مدینه آمدم شادمانم، و از این که نتوانستم رسول الله را ببینم دلگیرم. به او سلام برسانید و بگویید برای من دعا کند. هی
شده سر
اویس برگشته است. اویس برگشته.
برگشته؟
آری برگشته، اما رسول الله را ندیده است.
باور نمی کنم.
باور کن، باور کن.
برگشتی خدایا شاه.
مسافری؟
سلام علیکم.
چه گفتی؟ یعنی چه؟
اسم من عبدالله است، از مدینه می آیم. سلام علیکم یعنی درود بر تو، یعنی اینکه سلامت باشی. مسلمانان وقتی به هم دیگر می رسند سلام می دهند.
همه؟ چه خوب. سلام علیکم. گفتی از مدینه می آیی؟
بله، دنبال مردی به نام اویس می گردم. اویس قرنی.
اویس دوست من است، آنجاست بالای کوه، اما خیلی ناراحت است، با هیچ کس حرف نمی زند.
برای اینکه دیگر بوی مدینه را نمی شنود.
بوی مدینه را نمی شنود؟ عجب.
با اویس چه کار دارید؟
وقتی اویس به مدینه آمد رسول الله تشریف نداشتند. بعد از برگشتن اویس رسول الله به مدینه آمدند و با حیرت فرمودند بوی خوش یمن را می شنوم. آیا اویس اینجا بود؟
راست میگویی؟
مسلمانان هیچ وقت دروغ نمیگویند. رسول الله بارها فرموده بود بوی خوشی از جانب یمن میشنوم، بوی خوشی که رایحه بلند اویس بوده است. خدایا خود اوست، بوی اوست.
آری خودش است، رسول الله دستارش را برای تو فرستاده.
خب دیدید که عرضم به حضورتون اویس ندیده عاشق رسول الله شد، تا آخر عمرشون هم موفق نشدن حضرت رو ببینند. بعدها در کنار امیرالمومنین قرار میگیرند و در رکاب علی علیه السلام در جنگ صفین شرکت میکنند. ولی این عشق توی وجود اویس بود، بوی پیامبر را استشمام میکرد و پیامبر بوی او را استشمام میکرد، از بس هر دو همدیگر را دوست داشتند. پیامبر وقتی که از سفر برگشتند گفتند توفو حریح الجنت من قبل یمن، بوی عرضم به حضورتون بهشت رو از سمت و سوی یمن استشمام میکنم. عرضم به حضورتون یا صاحب الزمان، ما هم شما رو ندیدیم، میشه ما رو هم عاشق کنی مثل اون اویس که ندیده دل داده بود، ندیده بیقرار شده بود و آرزوی دیدن تو رو میکرد. میگند زمانی که توی جنگ احد پیامبر دندانشون شکست، همون موقع دندان اویس هم که توی قرن بود به درد اومد و ظاهراً در حین غذا خوردن بود، دندان او هم شکست. اینقدر معشوقش رو دوست داشت که معشوق که یک سختی بهش میرسید، این اون سختی رو درک میکرد. من این داستان رو عرضم به حضورتون به صورت مبسوط هم بگم و دیگه رفع زحمت کنم. میگن اویس تو یمن بود، یه شتروانی بود، کار شتروانی بود. الان تصویر دارید؟ اویس توی یمن بود، شتربانی میکرد و مادر پیری داشت که تحت تکفل اویس بود. این اویس علاقه شدیدی به وجود پیامبر داشت، ندیده عاشق شده بود ولی هیچ وقت نتونست پیامبر را از نزدیک ببینه. یکی از روزها که اشتیاق دیدار پیامبر تو وجودش دیگه به شدت شعله‌ور میشه، از مادرش اجازه میگیره که به سرزمین حجاز به سمت مدینه بیاد و پیامبر رو زیارت کنه. مادر در ابتدا قبول نمیکنه و میگه پسرم تو اگر بری من اینجا پرستاری ندارم، من از بین میرم. میگه برو ولی بیشتر از نصف روز توی مدینه توقف نکن. این یک شبانه روز رفتش طول میکشید، یک شبانه روز برگشتش، یه نصف روزم بیشتر اجازه نداره بمونی. اویس با زحمت فراوان فاصله بین یمن تا مدینه رو طی میکنه و به تاخت میره، استراحت هم نمیکنه وسط راه. وقتی که به اونجا میرسه با کمال ناباوری میشنوه که پیامبر توی مدینه حضور نداره و برای یکی از جنگ های یکی از کارها رفته بوده شهری دیگه. خیلی ناراحت میشه ولی برای اینکه نصف روز بیشتر اجازه نداشته توی مدینه بمونه، مجبور میشه برگرده، ندیده پیامبر رو ندیده برگرده. وقتی که پیامبر بر میگردند به سمت مدینه، تا وارد شهر میشن میگن بوی اویس رو احساس میکنم، بوی اویس. اویس میگه سلام منو به پیامبر برسونید و بگید اویس از یمن به زیارتتون اومده بود ولی برای که از مادرش بیشتر از این اجازه نداشت با دست خالی برگشت. پیامبر وقتی برگشتن گفتن توفو روائح الجنه من قبل قرن وا شوقاه الیک. پیامبر میگن ها، پیامبر که اشرف مخلوقات نسبت به یک انسان معمولی، میگه چقدر شوق دارم به سمت تو ای اویس. یا اویس الا و من لقیه فلیقرأه من السلام. میگه که هر کسی که اویس رو ملاقات کنه سلام من رو به او برسونه. و پیامبر در مورد مقام بلند و معنوی اویس میفرمایند که ید خلفی شفاعته مثل ربیعت و مضر. میگه که به شفاعت اویس دو قبیله به اندازه دو قبیله بزرگ ربیعه و مضر وارد بهشت میشن. یعنی نه تنها خود اویس وارد بهشت میشه و بهشتیه به خاطر که من رو دوست داره، به شفاعت او دو قبیله به اندازه دو قبیله بزرگ ربیعه و مضر هم شفاعت میشن و وارد بهشت میشن. اینها آثار محبت و عشق به امامه، به ولیه. ولی زمان ما وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح و نافدا هست. که از خود خداوند و از خود وجود مقدس و مهربان حضرت ولی عصر ارواح و نافدا در این شب میخواییم که محبتشون رو به قلب ما وارد کنند و ما رو مانند اویس خاطرخواه و محب و محبوب خودشون قرار بدن. برای تعجیل در ظهور امام زمان صلوات فرستم.